بریم چند تا خبر مرور بکنیم. آقای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون با بیان اینکه ایران جایی نیست که کسی بتواند کودتا یا انقلاب رنگین کند، خطاب به دولت مردان آمریکایی گفت هیچ خبر مهمی در ایران نیست و تغییر رژیمی صورت نخواهد گرفت. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با رادیو سراسری آمریکا NPR در پاسخ به پرسشی درباره درگذشت دختر جوان ایرانی مهسا امینی گفت در مورد اتفاقی که برای خانم مهسا امینی اتفاق افتاده است، همه ما متاسف هستیم. این اتفاق در همه جای دنیا رخ می‌دهد، از جمله ده‌ها مورد در سال در آمریکا، انگلیس و دیگر کشورها. از زمان وقوع این اتفاق رئیس جمهور کشورم موضوع را با دقت دنبال و با خانواده خانم امینی صحبت کردند. دستگاه قضایی نیز با جدیت در حال پیگیری موضوع است. همزمان با ایام گرامی داشت هفته دفاع مقدس، پهپاد شهاب در نمایشگاه اقتدار هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایگاه یکم شکاری شهید لشکری رونمایی شد. پهپاد آموزشی شهاب که از قابلیت شناسایی برخوردار است، 11000 پا ارتفاع پروازی دارد و مداومت پروازی آن 8 ساعت اعلام شده است. شعاع پروازی این پهپاد برای فعالیت‌های آموزشی 10 کیلومتر است. اگرچه این پهپاد قابلیت افزایش شعاع پروازی را برای ماموریت شناسایی در بعد 200 کیلومتری هم دارد. انتقاد کنعانی از تعارض شرم‌آور مسئولان برخی کشورها. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت تعارض شرم‌آوری است. سخنگویان رسمی و مسئولان عالی رتبه دولتی که با اعمال سیاست فشار حداکثری و تحریم‌ها می‌خواستند مردم ایران را به زانو درآورند، امروز سخن از غمخواری و هواداری مردم ایران می‌زنند. خب بریم به سراغ آقای محمد قادری، کارشناس رسانه. با ایشون می‌خوایم درباره نقش رسانه‌های لندن نشین در حمایت از اغتشاشات در ایران گفتگو بکنیم. آقای قادری سلام، بر شما روزتون بخیر.
سلام عرض کنم خدمت از اصالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
سلامت باشید. دو سه تا رسانه اونجا هستن که اصلا موادی ورودی و چرخش مالیش خیلی از حرامن شمس خودش گویه خیلی از مطالبه. داستان بی بی سی فارسی که مالکیت دولت انگلیس رو داره، ایران اینترنشنال که از پول آل سعوده، من و تو هم که این وسط از جفتش داره استفاده میکنه. حالا اینو توی این اتفاقاتی که توی این چند روز افتاد، فکر میکنم هر آتیشی دلشون خواست سوزوندن. نظر شما چیه؟
بله، خب دقیق اشاره کردید. ببینید متاسفانه حالا اینکه چرا اثرگذاری اینها روی افکار عمومی ما به نوعی یه ذره بیشتر شده، این خودش جای بحث مجزایی داره که بعد در موردش مفصل صحبت کرد. اما به هر حال این رسانه ها به دلیل ماهیت حمایت کنندگانشون و در واقع اونایی که دارن راهبریشون میکنن و موضع اونا نسبت به جمهوری اسلامی ایران و اساسا ماهیت انقلاب اسلامی، طبیعی هست که اونها چنین رفتاری از خودشون نشون بدن. اما نکته حائز اهمیت این هست که معمولا این رسانه ها ادعای حرفه‌ای‌گری میکنن، اما در چنین شرایطی که اتفاق میفته ما شاهد این هستیم که تمام مرزهای در واقع حرفه‌ای‌گری رو اینا جابجا میکنن و با آماتوری ترین در واقع شکل ممکن اینها سعی میکنن که فضا سازی بکنن. مثلا همین دیروز با توجه به اینکه دو سه شب هست که حالا فضاهای میدانی توی داخل کشور فروکش کرده، بی بی سی فارسی داشت تصاویر آرشیوی رو به خورده مخاطبش میداد تا القا بکنه که همچنان درگیری ها بالاست و مثلا درگیری های میدانی بین حالا معترضین به عبارت اونا یا به عبارت ما اختشاش کرده با حالا مأمورین امنیتی انتظامی برقراره. یعنی میخوام بگم که در چنین شرایطی چون با یک تصور غلطی که آقا دیگه کار جمهوری اسلامی تمومه، اینا به سیم آخر به قول معروف میزنن و تمام اون حیثیت و اعتبار رسانه خودشون رو میارن پای کار. اما خب بارها بارها اتفاق افتاده و خب از اونجایی که به هر حال این نظام و این مردم وجودشون و ثباتشون خونهای زیادی پاشیخته شده و اتفاقات بزرگی در موردش افتاده، طبیعتاً با چنین کارای دم دستی اتفاقی براش نخواهد افتاد. یه نکته اینه. یه نکته هم که باید بهش اشاره بکنم این هست که متاسفانه این رسانه ها استفاده که میکنن از مخاطبین در واقع داخل کشور و به این واسطه که ما معمولا بخش عمده از افکارمون متاسفانه همچنان اون سواد رسانه‌ای لازم رو ندارن، بنابراین اینا سوء استفاده میکنن از این فضا و به نوعی تهییج افکار عمومی میکنن و احساسات رو سعی میکنن تهییج بکنن، در حالی که اگر در یک فضای عقلانی و فضای کاملا شفاف و روشن این اتفاق بیفته طبیعتا مخاطب کاملا پی میبره که رفتار این رسانه ها یک رفتار کاملا غیر اصولی و غیر منطقی هست.
آقای قادری، یه مقدار چون مبحث رسانه است و در زمینه رسانه داریم صحبت میکنیم، بد نیست که هم از این ور ببینیم هم از اون ور. شاید اگر اطلاع رسانی دقیق تر از این ور اتفاق میافتاد در پرداخت اون ادراکی که مخاطب ما داره درک میکنه، شاید خیلی از اتفاقا پیش نمیومد. یعنی یه بخشی حالا از ناجا گرفته
بود. نکته کاملا درستیه.
این نکته که باید بهش توجه کرد.
و درسته. این ایراد به مجموعه رسانه‌ای در واقع ناجان به انتظامی
وارد هست. اما
خب
و نکته میخوام عرض بکنم، حالا در تکمیل فرمایش شما عرض بکنم و بعد دوباره بهره‌مند بشیم از کلام شما. نکته‌ای که وجود داره این تلاشی است که حالا رسانه‌های معانه برای به میدان آوردن چهره ها سلبریتی ها هستن که بتونن موزه بگیرن و یک موج جدیدی رو ایجاد بکنن که روی اون موج یک وفاق اجتماعی ایجاد بشه، ساختهای اجتماعی تحت تاثیر قرار بگیره و خوراک جدید مطرح بشه. حالا گاف هم داشتن، مثلا داستان خانم فکر کنم اسمش حدیث نجفی بود که بعداً اول گفتن کشتش داده، بعد اعلام کردن زنده است، بعد خودش صداش پخش شد و یه همچین فضایی که حالا موج میتونه ایجاد بکنه و قابلیت ظرفیت پرداخت رسانه‌ای داره. یه چهره یه جوونی که مثلا فرض بکنید مظلومیت خاص خودش رو داره، معصومیت رو داره، یک عکس العمل یا اکت اجتماعی داره و همه مسائلی که میتونه حالا اون ظرفیت رسانه لازم رو ایجاد بکنه.
بله. ببینید به نظر من اون اتفاقی که داره میفته در داخل کشور ما این هست که به دلایل متعدد ما بین اقشار مختلف با همدیگه و از طرفی مردم با مجموعه حاکمیت و نظام اون ارتباط وثیقی که باید برقرار باشه برقرار نیست. ببینید یک سلبریتی یا یک هنرمند یا یک ورزشکار، حالا اونایی که واقعا حقد و کینه دارند و غرض ورزانه صحبت کنن اونا رو من کاری ندارم، ولی ما تو این چند روز شاهد بودیم که حتی من با چند تاشون خودم صحبت کردم که اینها میگفتن که با ما به شدت تحت فشاریم که شما چرا موضع نمیگیرید.
خب بله.
این اتفاق چرا میفته و اینا تحت فشار قرار میگیرن و مجبور میشن مثلا فلان هنرمند با این تصور که داره حمایت از مردم میکنه میاد علیه نظام حرف میزنه. خب بعد وقتی براش میگی که خب این مردمی که داری تو صحبت میکنی، خب پس اون مردمی که مثلا اومدن راه پیمایی کردن در مواجهه با اختشاشات، خب پس اونا تو به زن تو اونا چی هن پس؟ خب این نشون دهنده این هست که من اولا این ارتباطه برای گفتگوهای مداوم برقرار نیست. ما همچین که سر به زنگاه میرسه، سر این اتفاق میرسه، تازه میخواییم بشینیم مثلا یه دردی رو مداوا بکنیم، طبیعتا این اتفاق درست رقم نخواهد خورد. ببینید ما مثلا اگر اون سلبریتی ما دائم از طرف نهاد حاکمیتی متولیش، حالا مثلا وزارت ورزش، وزارت ارشاد، یا حتی مثلا نهادهای امنیتی انتظامی، اینا در جریان چند و چون اتفاقات مثبتی که داره تو کشور میفته قرار بگیرن، خب و بعد متوجه این بشن که اون طرف آب در واقع اون رسانه معاند اگر گاهی با این ارتباط میگیره دلش نه برای این آدم سوخته، نه برای اعتبار این آدم سوخته و نه برای مردم ما سوخته، طبیعتا شما با یک کاهش قابل توجهی از این دست موضع‌گیری ها مواجه میشید سر به زنگاه ها. ولی در حالی که همچین اتفاقی نیفتاده، خب فلان هنرمند محبوب یا مثلا فلان ورزشکار محبوب تصورش این میشه که خب حتما باید برای مردمش بیاد به میدون. من یه مثال دیگه بزنم، بعضی وقتا همین عدم ارتباطه در واقع دوچار سوء تفاهم میکنه. مثلا شما دیدید آقای کریم باقری خب یه قهرمان ملیه، یه قهرمانیه که مردم خیلی دوستش دارن، بعد اومد مثلا یه مطلبی رو، یه پستی رو کار کرد، گفت چون مثلا آقای عباسی اون حرفا رو زده ما برای اون میایم و مثلا هم چیز میکنیم، موضع میگیریم. خب مثلا این خیلی روشنه، مثلا آقای باقری حتما باید توجیه بشه که آقای عباسی هیچ کار است اولا توی مملکت، یه
نظر شخصی خودش،
نظر شخصیشو گفته، نه نظر حاکمیت، نظر هیچ بخش از حاکمیت نیست. و آیا این واقعا دلیل میشه که یک قهرمان ملی بیاد دچار سوء تفاهم بشه و اعتبار خودش رو خدشه‌دار بکنه؟ یعنی اینا موضوعاتیه که توی فضاهای غیر تنشی ما باید این موضوعات رو بررسی و بحث بکنیم در موردش و حلش بکنیم، نه اینکه سر به زنگاه تازه یادمون بیفته مثلا ما میخوایم این اتفاق رو مدیریتش بکنیم. به نظر من خیلی نیاز داریم که کار بکنیم، به ویژه اینکه خب کشور ما شرایط عادی نداره، به دلیل اینکه به شدت داره باش دشمنی میشه. ما سنگین ترین عملیات های رسانه‌ای و روانی داره علیه مردممون به صورت ترکیبی انجام میشه، این هیچ جای دنیا سابقه نداره. شما همین یک مورد مثلا کرونا رو به طی دو سال و نیم گذشته اگر ببینید، همه جای دنیا تنها دغدغه‌شون این بود که با موضوع کرونا با فقط مقابله بکنن. ما تو کشورمون علاوه بر این باید حواسمون میبود که مثلا فلان رسانه خارجی چی میگه، اون رو مدیریتش بکنیم، افکار عمومی تحت شعار قرار نگیره. یعنی علاوه بر جنگ با کرونا، جنگ با رسانه‌های معاند که از هر فرصتی میخوان سوء استفاده بکنن و هم ما داشتیم.
بله.
تمام موضوعات ما این رو داریم. الان یک مطالبه مدنی میخواد شکل بگیره، اصلا اینا اصل اون مطالبه رو میبرن به حاشیه. یعنی شما فرض کن اصلا تجمعی در رابطه با مثلا فوت خانم امینی میخواد شکل بگیره، خب مجوزش هم میگرفت، میخواد باز هم همین اتفاقات میافتاد تا اصلا اون صدا اصلیه به گوش کسی نرسه.
بله.
یعنی اولین ضرر رو این رسانه ها به همون مطالبه گران اصلی وارد میکنن،
اصلا مطالبه جریانش عوض میشه
و جریانش عوض میشه و طبیعتا به سرمنزل مقصود هم نمیرسه و دوباره آش همون آش رو کاسه هم کاسه.
درسته. خیلی متشکرم آقای قادری، کارشناس رسانه، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب 12 دیگه باید بگیم 45 دقیقه همچنان با شما همراه هستیم با برنامه رویداد از شبکه رادیویی گفتگو در روز چهارشنبه ششمین روز از مهر 1401. بریم به سراغ همه پرسی در مناطقی در اوکراین برای پیوستن به روسیه. عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین چند ماهی است که ادامه داره در 3-4 تا منطقه و به قول معروف بخش استان اوکراین این نظرسنجی ها انجام شد که این مناطق ملحق بشه و الحاق داده بشه به خاک روسیه. آقای روح الله مدبر، کارشناس ارشد مسائل روسیه، با ما همراه هستن. آقای مدبر سلام بر شما. دیگه باید بگیم عصرتون بخیر، نیمه روز رو رد کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت آقای شما، آقای شیران، همکاران محترمتون و همه هموطنان عزیزم.
خیلی متشکرم. یه تحلیل بگیریم الان به لحاظ قانونی این اتفاقی که اونجا افتاده، اصلا تناسب مسائل بین المللی، خود اصل جنگ و عملیات نظامی که روسیه آغاز کرد رو شما در کل چطور ارزیابی میکنید الان اوضاع رو اونجا؟
ببین آقای شیران، بحث مسئله بحران اوکراینی مسئله فوق العاده پیچیده و دارای پیشینه های متعدد و متنوعی است که من اگه بخوام الان ورود کنم واقعا حوصله بحث ازش خارجه. فقط به چند تا موضوع خیلی عملیاتی اشاره کنم. اولا که زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید، به خاطر اینکه میدونیم گورباچوف یک شخصیت کاملا مهره دست آمریکا و غرب بود. این بخش غرب اوکراین رو که میبینید، این بخش کلن روس، شرق اوکراین کلن روس تبار هستن و اصلا قرار نبود که اینها در اون دوره مستقل بشن و در سرزمینی به اسم اوکراین جا داده بشن. خب این نقشه‌ای بود که همون موقع کاخ سفید اون موقع کشیدیم، اینجا این منطقه 95% روس تبارن و خود اوکراین 60% روس تباره، پس دیگه اصلا حساب کنید فضای اونجا به چه فضایی. خب به هر حال این اتفاق افتاد تا اینکه سال 2014 از زمانی که آقای یانوکوویچ یکی از رؤسای جمهور اوکراین که به هر حال با انتخاب بیش از 67% آرای مردم اوکراین رئیس جمهور شده بود و شخصیتی بود که به هر حال محبوب بود، مقبولیت هم داشت، به علت اینکه یانوکوویچ شدیداً مخالف عضویت اوکراین در ناتو یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و اتحادیه اروپا بود، آمریکایی‌ها، غربی‌ها با انجام اقدام انقلاب رنگی و کودتا، یعنی یک جریانی اونجا با وجود اومد که ما در اوکراین برای همین اصلا موضوع خیلی پیچیده است، گروه‌هایی هستند به اسم باندراها. این باندراها نیروهای نئونازی هستند که در اوکراین توسط آمریکایی‌ها تربیت شدن، آموزش شده شدن و اینا حتی در جنگ جهانی دوم جزء کسایی بودن که در برابر شوروی می‌جنگیدن، یعنی اصلا اون موقع اصلا اوکراینی وجود نداشت، سرزمینی به اسم اوکراین وجود نداشت، اینها در کنار ارتش فاشیستی آلمان نازی بودن. ببینید چقدر موضوع پیچیده است. در حال با همکاری باندراها که نئونازی‌ها هستن، الان در اخبار دارید که پریروز در صدای بنده رو داری؟
بله قربان، بله.
این منطقه‌ای هست در روسیه به اسم ایژوسک، یک شهری هست اسم ایژوسک، یکی از همین افراد باندرا با علامت نئونازی به یک مدرسه حمله کرده، 15 نفر رو کشته که اینا 7 کودک دبستانی هستن. خب اینا سالهاست اتفاق افتاده در اون منطقه، همه هم سیاستی است آمریکا برای نفرت پراکنی در منطقه اوکراین برای بحران ایجاد کرد. زمانی که یانوکوویچ رو اینا با کودتا و انقلاب رنگی برکنار کردن، گروه های کاملا دست نشانده کاخ سفید قدرت رو در اوکراین به دست آوردن و آمدن در این منطقه شرقی اوکراین که شامل استانهای دانیتسک که حالا تلفظ میشه در فارسی دونتسک، بله که حالا تلفظ اصلی شد دانیتسک، لوگانسک، خرسون، زاپاروژیه، اینجا آمدن قوانین ایجاد کردن مبنی که تلفظ زبان روسی ممنوعه، کسی نمیتونه، خب ببین اصلا زبان اوکراینی ریشه روسی داره، یعنی اصلا یکی
خود این کلمات ریشهش کاملا روسیه،
تمام اینها روسیه، اصلا اوکراینی زبان روسی است، فقط یک سری کلمات هست مثلا در زبان اوکراینی ه دارن، گ ندارن که در زبان روسی ها چند تا کلمه رو جابجا کردن یا چند تا تلفظ، یعنی همینه. خب آمدن حتی همین رو ممنوع کردن، آمدن در این مناطق امکانات مدارس به وجود نیاوردن، زیرساخت‌های بیمارستانی ایجاد نکردن، از 2014 ایجاد شد و حتی میگفتن هر کس که علاقمند هست که با روسیه باشه اصلا اخراج بشه. خب این منطقه نزدیک میشه 10-11 میلیون نفر جمعیتن، یعنی تقریبا یک سوم جمعیت اوکراین هستن، تا اینکه روسیه آمد 2014 به حال اینجا شروع شد به درگیری و بحران ها و بله. خب کریمه هم اصلا ذاتاً کریمه هم مال روسیه بود، یعنی اینها در زمان اینا همه نقشه هایی بود که توسط طرف آمریکایی مدت ها کشیده شد، این اتفاق افتاد. به هر حال آنچه که رخ داد، این بحرانی که به وجود آمد، اون بخشی از دانیتسک و لوگانسک اون موقع آمدن اعلام استقلال کردن، درگیری صورت گرفت. خب حاکمان وقت اوکراین آمدن یک مماشاتی کردن، خیلی مثل زلنسکی دیگه دست نشانده کاخ سفید نبودن که این درگیری رو وجود بیارن، تا اینکه الان به این فضا رسید که طی 8 سال میدونید که بیش از 43,000 نفر روس تبار در این منطقه شرق اوکراین طی 8 سال گذشته توسط باندراها کشته شدن. یعنی اصلا یه همچین جریانات عجیب و غریبه، یعنی به این سبک موضوع، به این نیست که یک دفعه مثلا روسیه اسفند ماه تصمیم گرفت حمله کنه به اوکراین و این بخش رو
یه جوری اصلا میره به سمت نسل کشی با این تعبیر و ادا.
دقیقاً اصلا کلید واژه‌ای که روسیه داره همینه که اینجا نسل کشی روس تبارها صورت گرفته. الان شما نگاه کنید، ما یک توافقی داریم به اسم توافق مینسک که این توافق 2014 انجام شد و فرانسه و آلمان ناظر این توافق مینسک بودن که مثلا اوکراین با استفاده از همین نیروهای نئونازی و باندراها در این منطقه شرق اوکراین عملیات نظامی نکنه، جنگی نکنه، درگیری نداشته باشه، و حتی اونجا آمدن یک مدل پیشنهادی دارن که انتخابات برگزار بشه.
آقای مدبر ما دو دقیقه هم فرصت داریم
زمین داشته. یعنی حتی 2014 هم فرانسه و آلمان اومدن طرح انتخابات در شرق اوکراین رو دادن که اینجا انتخابات برگزار شه، که خب به هر حال با همین فضا و توطئه و ریشه بحرانی که آمریکا به وجود اومد این اتفاق افتاد. به هر حال الان انتخاباتی که برگزار شده توی 5 روز هم طول کشید، بالای 97% 11 میلیون نفر جمعیت شرق اوکراین رأی دادن که الحاق بشن به خاک روسیه. خب این هم مباحث بعدی حقوق بین المللی. اما پیش بینی ما اینه که همان اتفاقی که برای کریمه افتاد و روسیه اینجا رو اعلام کرد که جزء خاک منه و بر مبنای رأی کریمه با 99% ملحق شد به روسیه، و طبق سعد استراتژی که روسیه هم اعلام کرده، رسما احتمالاً امروز آقای پوتین میخواد سخنرانی کنه. رسما روسیه این رو، چون دیشب هم مدودوف و والودین، مدودوف که رئیس امنیت ملی روسیه که رئیس جمهور سابقه، والودین هم رئیس دومای دولتی روسیه، رسما اعلام کرد اینا دیگه به ما ملحق شدن. فاز درگیری وارد فاز دیگه میشه. یعنی اگر دیگه امروز هم پوتین یا فردا رسما این کارو اعلام
دیگه
کنه،
خاک روسیه است،
جزء خاک روسیه میشه، و اینها طبق سند استراتژی امنیت ملی روسیه که تو فصل 2 سند استراتژیک آمده که اگر هر کشوری به خاک روسیه تعرض بکنه، روسیه از هر نوع سلاح و هر اسلحه از هر روشی میتونه برای خودش دفاع کنه، وارد اون فاز میشه. برای همین هست که الان غربی ها دارن مماشات میکنن که به حالی مسیح بره، که البته آمریکا اجازه نمیده. آمریکای درگیری رو قطعا به یک درگیری بسیار خطرناکی میبره. برای همین حالا فرانسه و آلمان پیگیر هستن که برن به اون سمتی که حداقل حوزه نفوذ آمریکا رو کمتر بکنن. مردم این مناطق هم بالای 97% گفتن ما روس سواریم.
خیلی ممنونم آقای مدبر، کارشناس ارشد مسائل روسیه، با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما سپاسگزارم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
عرض میکنم یک بار دیگه 3010-35 سامانه پیامکی ماست، میتونید به ما پیامک بزنید، نرمسر کاربردی ایران صدا رو ازش استفاده بکنید، به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید، در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت بکنید تا به اون پرداخته بشه. خب بریم به سراغ بخش ویژه هفته دفاع مقدسمون با عنوان دفاع مقدس و تجربه برای بازتعریف مسائل نظامی در کشور. ارتباط داریم با امیر دریادار عبدالله معنوی از فرماندهان و پیشکسوتان نیروی دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس. از بفرمید قبل از سلام کلامی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم، برگردیم با امیر گفتگو کنیم.
دفاع مقدس یک اصل را برای ملت ایران ثابت کرد و اون اصل اینه که صیانت کشور و بازدارندگی کشور از دست اندازی دشمن با مقاومت به دست میاد نه با تسلیم. این شد یک اصل. همون روز هم کسانی بودن همون اوائل که معتقد به تسلیم بودن، منتها با شکلهای مختلفی، حالا صریحا ممکن بود اسمش تسلیم نباشه اما معنا و باطنش تسلیم بود، که امام محکم ایستاد در بخشهای مختلف و مراحل مختلف. در مجموع جهاد دفاع مقدس ملت ایران فهمید که پیروزی، پیشرفت، عقب راندن دشمن، صیانت کشور با مقاومت به دست میاد نه با تسلیم. اینو فهمیدیم، اینو ملت ایران به دست آوردن، این شد یک اصل برای ما.
امیر معنوی سلام بر شما، ایام بر شما مبارک.
سلام علیکم، عرض حضورتون خدمت حضرت عالی و همه همکاران و همه شنوندگان گرامی. ماه ربیع الاول هم خدمت همگی تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنونم، در هفته دفاع مقدس هستیم، تبریک جانانتر و این باب هم باید به شما عرض کرد. به هر ترتیب تجربه دارید، یاس سپید دوره دفاع مقدس هستیم. از کلام شما بشنوید، منویات رهبر انقلاب رو شنیدیم. بله. از زبان شما در حد 3-4 دقیقه در خدمتتون هستیم.
بله، خب مجددا با نام خدا من عرض میکنم که شاید برگردیم به اون 40 سال 41 سال قبل. خیلی چیزا البته حالا روشن شده، اون زمان کاملا روشن نبود. و واقعیت اینجا بود که کشوری مثل عراق کسی باورش نمیشد که با توجه اون تجارب تاریخی که بین ایران و عراق بود به ما حمله کنه. و خب بعدا معلوم شد که خب عراق تنها نبوده، اومدن شرق اون موقع، یعنی شوروی سابق و آمریکا دست به یکی کردن که چگونه انقلاب رو بتونن از مسیر اصلیش منحرف کنن. اگر نتونن حتی به اصطلاح از بین ببرنش، اومدن خود صدامی رو انتخاب کردن و صدام هم که آمادگی این چیز داشت و بالاخره گفتن که حمله کنی 3 روز خوزستان میگیری و 1 هفته میتونی بری تهران. ملاحظه بم این داستان وقتی که برای صدام روشن شد، وضعیت کشورم که واسش تشریح شد، خب امرش مشتبه شد.
بله.
و این خب حمله کرد از طریق هوا و از اون طرف طرف غرب کشور و از طریق اشور جنوب و از طریق دریا که ما خب دریا بودیم، اومد سمت جزیره خارک و بوشهر. یعنی همون هفته اول خارک رو بمباران کرد، ما در بوشهر بودیم، اومد بوشهر رو بمباران کرد و نتیجه این بود که به جزایر رو مثلا به مام میهن عربیش اینطور که اون زمان میگفت برگردونه. خب وقتی یه همچه اتفاقی افتاد، خب پرسنل نیرو دریایی خب افرادی بودن که هم معتقد بودن، هم ایمان واقعیشون بعد از اینکه این حمله کرد این خودشو به اصطلاح نشون داد و اومدن همینطور که حضرت آقای میفرمایند اومدن اون پای خودشون ایستادن. وقتی این ایستادگی به ثبوت رسید، حرکت تو دریاها آغاز شد. همه اندازه که بنده عرض کنم که 3 ماه طول نکشید، یعنی 67 روز پس از جنگ تحمیلی شما نگاه میکنید تو یک عملیات بزرگ دریایی به اسم مروارید، رژیم بعثه را دیگه نیرو دریایی نداشت. توجه میفرمایید؟ و خب یعنی میخوام بگم شکست راهبردی بزرگشون در اینجا در دریا هم موقع عملی شد. یعنی از شرق و غرب هم فهمیدن که این داستانی که برای صدام تشریح کرده بودن و تعریف کرده بودن، این داستان این داستان فقط اشعار حضورتون که قابلیت اجرایی و عملی نخواهد داشت. تو زمین هم همینطور بود. اتفاقا
20 ثانیه ما فرصت داریم امیر، لطفا.
اتفاقا من خواستم همین عرض کنم، اتفاقا مثلا در زمینم در خرمشهر میخواست 3 روز بیاد، 34 روز تکاورهای ما اونجا به اتفاق بقیه و اشعار مردم خود شهر اینا مقاومت کردن، 34 روز موندن بلن نتونستن وارد شهر بشن. من منظورم اینه که خب این پایداری، این استقامت اون موقع میشد پایه و اساس کاری برای این که بعدا خب این به سقوط رسید و نهایتاً که همه ملت بزرگ ایران هم میدونن که بالاخره
خیلی متشکرم
به عقب رانده شد و پیروز شد.
خدا خیلی ممنونم امیر دریادار عبدالله معنوی، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خداحافظ.
دوستان عزیز، از شما بی نهایت سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ادامه شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. از ما خداحافظ.